بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات نعت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این شروع به نام خدا و حمد خداوند و بعد تقدیر و تشکر از واسطه فیض همه خیرات و برکات و سعادت ها، یک امر تشریفاتی نیست. ابتدای صحبت ها وقتی که بسم الله گفته میشه، بعد حمد خدا و ثناء الهی، و بعدم صلوات و سلام بر اهل البیت علیهم السلام، و بعدم ابراز بیزاری از دشمنان اهل البیت، یعنی دشمنان حقیقت، یک امر برای تزیین ابتدای کلام نیست. این یک دور عقائده، یعنی انسان اعتقادش رو بیان میکنه که من با استعانت از خدا هر کاری انجام بدم رو انجام میدم، و حمد و ثنا مختص ذات پروردگاره و وسائط فیضش هم طلب رحمت کردن از وظایف هر فرد مسلمانیه و هر فرد عاقلی. یه وقتی الان متاسفانه فضای عمومی حتی بین متدینین بعضن تغییر کرده، بخوان تشویقی کسی انجام بدن، خب دست و صوت و اینا میزنن که این بزخت هم خیلی شایع شده. حتی یک سالی که حج مصادف شده بود با اول سال شمسی، بعضی از افراد شاید اصلا برنامه ریزی شده هم بود به اعتقاد بنده توسط بعضی از شیاطین، اینا تو خانه خدا دست و سوت زدن در لحظه سال تحویل، خیلی هم سر صدا کرد همون سال و حتی بعضیا گفتن حج اینا باطل، شبهه بطلان حجشون بود به خاطر اینکه عمل حرامی مرتکب شده بودن. این حج کفار به این شکل بود که در کنار خانه خدا کف و سوت می زدن. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءن و تسبیح، نمازشون عبادتشون نزد خانه خدا در مسجد الحرام مکا و تسبیح بود، صفیر و صوت و دست زدن به عنوان انحراف از حج و یک عملی که در فرهنگ کفر رائج شده بود، این کار را انجام میدادند در مسجد الحرام. بر صورت حالا کار به این که حجشون به چه شکله و قطعا کار خب خطایی بود، ولی خب دیگه این معنا شایع شده، یک کسی رو میخوان تشویق کنن دست میزنن و گویی اگه بگن مثلا الله اکبر یا صلوات انگار مثلا امولیه، یه چیزه مثلا عقب افتاده ها اینجوری تشویق میکنن، در حالی که خب این هدف و فلسفه این سوت و کف چیه؟ تشویق دیگه. یک کسی یک کاری کرده، ارزشی را ارائه داده، میخواد آدم تشویقش کنه. خب این سوت زدن، دست زدن چه پیام فرهنگی داره غیر از همین که مثلا تشویق کرده باشن؟ دیگه چه پیامی داره؟ بعد این نحوه تشویق کردن چه اثر روحی روانی تو طرف مقابل میذاره؟ آدم عاقل همه اینا رو نگاه میکنه دیگه، چه اثری داره جز این که او رو از منبع و منشأ اون ارزش غافل میکنه؟ گویی خودت انجام دادی، خودت فکر قارونی رو تشدید میکنه، عجب تکبر ایجاد میکنه. انما اوتیته على علم عندي، من کردم، من انجام دادم، من بودم که به این رسیدم. هیچ پیامی نداره، هیچ، در حالی که وقتی تشویق با الله و اکبر همراه باشه آدمای فرهیخته فهمیده اینجوری تشویق میکنن، میگن آفرین به تو و احسنت به تو و توجه کن به خالقت که این کبریایی عظمت تمام ارزش ها در سطح بی‌نهایت از اوست. یعنی هم تشویق، هم باعث میشه عجب و تکبر اونو نگیره و هم عبادت ذکر خداست. آدم چی تو ذهنشه؟ دنبال چی میگرده آدم؟ یا وقتی که صلوات میفرسته به اهل البیت علیهم السلام، پیامبر اهل البیت، داره توجهش میده که به استادت هم توجه کن، این برکات به ساطت فیضش از اونا بوده. یعنی هم تشویق این فرده، هم توجه به اون کسانی که این حقایق رو در سطح عالی در عالم منتشر کردن، منشأ این ارزش ها شدن. حال تشکر و قدردانی از تمام ارزش ها از منشأش گرفته تا این فردی که الان داره تشویق میشه، دعاست، رحمت، خیر، برکت. حالا بیا به جاش دست بزن. چه پیام داره، چه ارزشی رو منتقل میکنه. بعد وقتی که انسان ارزشی رو داشت و خودش رو مقایسه کرد با اون کسانی که در اوج ارزش ها هستن، نه تنها اوج نمیگیرش بلکه سعی میکنه بهتر حرکت کنه دیگه، بالاتر خیلی راه هست هنوز. در صورت این یک دقیقه خطبه اول صحبت ها یک دور اعتقاداته که آدم باید دائم اعتقاداتشو مرور کنه دیگه، تا با جانش عجین بشه. در ابتدای ورود ما به عالم برزخ سوالات پیچیده که نمیپرسن، همینا رو میپرسن: خدای تو کیه؟ پیغمبر تو کیه؟ وقتی که آدم با پیامبر، با خدا، با قرآن، با قبلش، با مبدأش، با معادش انس نداشته باشه، طبیعتاً چون اونجا که حافظه نیستش که حافظه کارایی داشته باشه، که سوال پیچیده فنی هم نیست که کسی بلد نباشه، اونجا جواب وجودیه. با وجودش اگر عجین شده باشه، وجودش میگه که الله جل جلاله ربی. حالا چقدر اینا سند داشته باشه، یعنی قابل اتکا باشه، نمیدونیم، ولی اینطور نقله که وقتی جناب رابعه از معدود عرفای بزرگیه که عشق الهی رو خیلی بهش عنایت داشته و ذوب در عشق خدا شد، که ازش نقل گفتن که تو دعاها این شکلی میگفت که خدایا آنچه را برای من در دنیا مقدر کرده ای به دشمنانت ده و آنچه را برای من در آخرت مهیا کرده ای به دوستانت ده. و به من فقط ملاقات خودت را عطا کن. حالا بگن شب اول قبرش، بعدن حالا تو مکاشفه کسی دیده یا نه نمیدونم، اینو مرحوم جناب عطار در تذکرت الاولیا آورده که وقتی که اون دو ملک آمدن سراغ رابعه، گفتن من ربک، گفت برین پیش خدا بهش بگین که تو با وجود هزاران هزار مخلوق و بنده من رو فراموش نکردی، من که غیر تو نه در دنیا نه در آخرت در هیچ جا کسی انیسی مونسی ندارم، چطور ممکنه تو رو فراموش کرده باشم؟ اینم هستی برصورت این شکلی هم ممکنه باشه، این شکلی هم هست که در بعضی از روایات داریم که به بعضی ها وقتی که میپرسن پیغمبرت چیه، کیه، نمیدونه کیه، بعد از مدت ها عذاب بعد میگه آها پیغمبر من اون کسیه که قرآن بهش نازل شد، هنوز قابلیت این که نام شریف محمد رو بر زبان بیاره نه. این شکل دیگه تعجفم، آدم باید عقایدش رو اینقدر بگه تا با جانش عجین بشه، بگه لسانی، بگه قلبی، هم به زبانش بگه هم به جانش مرور کنه. با خدای خودش باید آدم نزدیک باشه، عشق بازی کنه، محبت و انس داشته باشه با پیغمبرش، با اهل البیت اینها. خیلی و در گفتارش هم صدق داشته باشه. صدق خیلی امر مهمیه. خیلی ها هستن که تو عاشورا اسمشون تو کربلا ثبته. یه نهج البلاغه به من بدین اگه هست اینجا. یه وقتی در جنگ، این هم دستشم دادن، این هم در جنگ جمل اتفاق افتاده، هم در جنگ نهروان، که یه کسی، یعنی در دو صحنه این روایت وارد شده با یه اختلاف مضمون مختصری. اینم یه مژده‌ای به شما که خب بالاخره 10-11 شب اینجا، جاهای دیگه، اینجا هم موضوعیت نداره، هر جا رفتین گریه کردین، حسرت خوردین که کاش که ما کربلا بودیم، اینو به عنوان یک، همجوری الان به ذهنم آمد، خدا خواست، به عنوان یک مژده، به عنوان یک بشارت، به عنوان یک هدیه، که خود اینم باز از بزرگواری اهل البیته. میخوام خدمتتون عرض کنم که در جنگ جمل وقتی که حضرت پیروز شدن، یکی از یاران حضرت گفتش که کاش که خیلی دوست داشتم برادر من الان اینجا بود. قد قال له بعض اصحابه وددت ان اخي فلانا كان شاهدنا، خیلی دوست داشتم برادرم فلانی اینجا شاهد ما بود و در کنار ما بود، اینجا حضور داشت. لیرا ما نصرک الله بهی علی اعدائک، تا میدید این نصرت و فتح شما رو که بر اهل باطل پیروز شدیم. بعد حضرت فرمودن فقال له علیه السلام احوا اخی که معنا، واقعا دل برادرت با ما بود؟ از ته قلب دوست داشت اینجا می بود؟ قال نعم، گفت آره واقعا دوست. دیگه نتونست، مانع بود مثلا، حالا یا مریضی بوده یا راه دور بوده، هر چی، اگر نه دوست داشت که پر بزنه بیاد. قال فقط شهدنا، فقط شهدنا، حتما اینجاست، شاهد ماست تو این جنگ و حاضر این شکلی. بعد حضرت یک امر خیلی عجیب تری رو هم بیان کردن که اون مژده ای که من خواستم به شما بدم. فرمودن ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا، در اون روایت دیگه داره که لوکان هوا اخی که معنا لکان معنا فی فستاتنا، اگر واقعا با تمام وجود دلش با ما بود، دوست داشت تو این جنگ با ماش باشد، همین الان فستات خیمه، تو همین خیمه ما الان با ماست. لکان معنا فی فستاتنا، اون تو اون روایت دیگه ای که عرض کردم در جریان صفین ظاهره. تو این روایت فهمیدن که اگر برادرت واقعا دوست داشت با ما باشه، الان با ماست. بعد امر مهمتر این که ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا، در همین سپاه ما حاضرند و شاهدند اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، کسانی که هنوز در صلب آبا و امهات مادرانند، یعنی هنوز به دنیا نیامدن، بعدها خواهند آمد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، 10000 سال بعد، فرق نمی کنه. با ما اینها شاهدن، اونهایی که چی؟ دلشون واقعا پر میزد که اگر بودن همه موانع رو کنار بزنن که با ما باشن تو این جنگ، مانع زمان مانعشون نخواهد بود. ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا، در همین سپاه ما اقوامی که هنوز به دنیا نیامدن، سیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان، زمانه آنها را بعدن خارج خواهد کرد و به دنیا خواهند آمد و ایمان به واسطه اونها تقویت میشه. ترجمه فرمودین؟ بنابراین اگر کسی واقعا، اینم خودش یک لطفیه که توی زیارات همیشه اینو تأکید کردن که اگه ما خودمونم حواسمون پرت بود، توجه نداشتیم، این توجه رو به ما بدن که حسرت بخوریم و اون حالت به اصطلاح قلبیه که دل آدم دوست داشته باشه که با حضرت باشه رو به ما تذکر بدن و خودآگاهش کنن که شما اینجوری بگو که در هر زیارتی که فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم یا فافوز فوزا عظیما. اگر اینطور باشه خیلی ها در کربلا هستن، چون این اختصاص به جنگ جمل و امیرالمومنین نداره، برای هر کی انسان دلش پر بزنه با اون هست. حتی اختصاص به جبهه حق نداره، جبهه باطل هم این شکلیه. اتفاقا این در جاهای مختلفی در قرآن آمده، مثلا در متعدد در قرآن داریم که خداوند گناه نکرده رو به پای عده‌ای مینویسه، عده‌ای که اصلا تو اون صحنه نبودن. وقتی که به پیامبر حجت رو تمام کرد بر اینها، بر یهود، بعد میفهمد که بعضی از این یهودی ها چیز میکردن، این بهانه تراشی میکردن، میگفتن که ان الله عهد الینا، تو سوره آل عمران به نظرم، الله نؤمن لرسول حتی، یعنی حالا آیش نمیدونم آیه چند، قالوا ان الله عهد الینا الله نؤمن لرسول حتی یعتینا بقربان تأکله النار. تو محاجه پیامبر با یهود هم عصر خودش، وقتی که حجت رو تمام کردن، 183 آیه 183 سوره آل عمران، کسی خواست گفت، فرمودن که برای بهانه آوردن برای ایمان، گفتن که الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، خدا با ما آقا عهد کرده که به پیغمبری ایمان نیاریم مگر این نشانه را داشته باشه. کدوم نشانه؟ این که یک قربانی میکردن، بعد این قربانی رو میذاشتن تو یک مذبحی، مذبح مقدسی، بعد سائقه از آسمان می آمد و او رو احاطه می کرد و این نشانه این بود که مثلا این نذر پذیرفته شده و حجتی بود برای این که اون فرد پیامبره. بعد قرآن می فهمد، خب شما بهشون بگو، این که دارن فیلم بازی می کنن، بازی در میارن با دین خدا. قل قد جاءکم، میگه خب شما اگه راست میگین، قد جاءکم من قبلی رسل من قبلی بالبینات، پیامبرانی قبل از من با دلائل روشن، حجت ها، معجزات اینا آمدن، و بالذی قلتم، به همینی هم که میگین آوردن. نه تنها شما بهشون ایمان نیاوردین که یک جنایت بزرگ مرتکب شدین، کشتید، شهیدشون کردین. و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، پس چرا شما کشتینشون؟ در حالی که اون پیامبرانی که کشته شدن مال بیش از 1000 سال قبلن. اینا اصلا ندیدن اون پیغمبرا رو که بخوان ایمان بیارن یا ایمان نیارن، اطاعت کنن یا بکشن. این سوال شد از اهل البیت، سوال کردن این معنا رو. اینا که قاتل نبودن، خدا نسبت قتل میده، فلما شما چرا اونا رو کشتین؟ فلما قتلتموهم. بعد حضرت فرمودن به خاطر که اینها در اون مسئله با اون آبایشون که قاتلانه تو صحنه بودن همدل بودن و همون فکر رو داشتن. اون شکلی. حالا این انما یجمع الناس الرضا و سخط، مردم را نفرت و تمایل با هم پیوند میزنه. اگر تمایل به حقیقت داشته باشن به همین کیفیت، اگر نفرت از حقیقت داشته باشن اونا هم با هم پیوند میخورن. اینه که در جاهای مختلفی قرآن این را اشاره کرده. حالا اما در مورد اهل حق، جدای از این که اینا با اونا پیوند میخورن، یک لطف و عنایت خاصی هم هست از جانب اهل البیت علیهم السلام که واقعا کسی را که بخواد میرسانند. اینم از الطاف بیش است دیگه. واقعا کسی همون جایی که حتی اگر توجه نداشت، همون جایی که زیارت خوند، با خوندن این عبارت واقعا حالش این بود که کاش که من اونجا بودم یاری میکردم. فیا لیتنی، ای کاش من اونجا بودم. کنتو معکم. این باشه حضرت دستگیری میکنن دیگه. خود حضرت فرمودن دیگه با ما تو این خیمه حضور دارن. یعنی کسی که میگه کاش من اونجا بودم، خودم رو فدای شما میکردم، جانم رو مقابل شما، همسر و فرزندانم رو مقابل همسر و فرزندان شما، واقعا به همین انشالله معنا اون ثوابه که کسی این کار را بکنه و اون اثر رو درش میذاره. یه توضیحی هم چند شب پیش گفتیم که اصلا با توجه به این حالات اصلا خدا هم عنایتش به کربلا جمع‌بندی شدهش و آثارش و تشعشعش و برگشتش به خود کسی که این شکلی چنین حالی داره در جریانه. عالم منقطع نیست، گذشته و آینده نداره برای خدا. برای خدا نه گذشته گذشته، نه آینده نیامده، همش حاضر. خب اینم یک نکته ای که ما بالاخره مدتی گرد آمدیم زیر پرچم امام حسین علیه السلام. از حضرت تقاضا میکنیم که از همه ما کم و کسری ها و نقصان ها اینها رو چشم پوشی کنن و از همه ما بپذیرن و هممونم باز با نیت باید بیایم. این جلسات جلساتیه که آدم با نیت باید بیاد. شما فرض کنین که امام زمان شما رو دعوت کنن، چجوری میرین خونه حضرت؟ همینجوری آدم سرش میندازه پایین میره خونه حضرت؟ یا نیت میکنه، حرف داره، سوال داره، درخواست داره، حاجت داره؟ توجه فرمودین؟ حالا یه وقتی حاجتش ممکنه این سویی باشه، بهتر اینه که حاجاتش رو متعالی کنه. من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، ولی نیت باید کرد. حالا خواسته داشت یا نه اون وقت چیز دیگه ایه، بحث دیگه ایه، نیت رو باید داشت. خدا انشالله از همه شما قبول کنه، از خادمینی که اینجا خدمت کردن، از همه کسایی که زحمت کشیدن، به احسن وجه خدا حضرت ابو عبدالله دستگیری کنه. یه نکته دیگه هم بگم، اصحاب حضرت سید الشهدا حضرت رو در اون پایان لحظاتشون به امیدی صدا می زدن. خب اونا که صدا می زدن کجا بودن صدا می زدن؟ وسط معرکه بودن دیگه. توجه فهمیدیم؟ وسط معرکه می افتاد، پاش قطع می شد، نمیدونم چی دیگه، نمی آمد دم خیمه که دست حضرت رو ببوسه. همونجا که میافتاد حضرت رو صدا میزد. این صدا زدن البته یه وجه چیزی هم داشت، یه وجه خطری هم داشت، چون حضرت می آمدن وسط میدان، اونا هم که آدم های پست پلید. اما در این حال خب تعرض نمی کردن. حالا با چه انگیزهی، با چه حالی، با چه ویژگی این غلام بزرگوار سیاه چهرهی که جزء روسپیدان و درخشانان عالم هستیه، که وقتی هم رجز میخوند رجزش رو به نام خودش نخوند، همون رجز معروفی که همه جا پر الحمدلله که امیری حسینون، من کسی هستم که امیر من حسین است، نه من فلانی هستم پسر فلانی. بعد ایشون وقتی که افتاد حضرت رو صدا نزد. حالا خجالت کشید، حیا کرد، خودش رو قابل نمیدید، حضرت رو مثلا ملاحظه میکرد، ملاحظه خطر وسط معرکه رو میکرد، هرچی بود چقدر فهمیده بود. هیچ صدا نزد وقتی که افتاد، اما همونطور که داشت نفسهای آخر رو می کشید حضرت همون کاری رو با ایشون کردن که با علی اکبرشون کردن، سرشو به دامن گرفتن و در بعضی از مقاتل داره که صورتش رو به صورت خودشون چسبوندن و براش دعا کردن، اللهم بیض وجهه الاخر. قرار از این که خیلی هم لازم نیست آدم بگه به داد من برسی، او خودش مهربانتر از این حرف هست. بگذاریم. قرار از این که حالا انشاءالله از همه سروران و دوستان قبول باشه و خود حضرت برای کسی که خدمت کنه، حالا میخواد هر کسی باشه، هم عصرشون باشه، اون خادم سیاه باشه یا بنده سیاه رو، امیدواریم که از همه ما، از همه کسایی که آمدن، کسایی که زحمتی کشیدن، کسایی که کمکی کردن، هر نوع کمک بپذیره. یه نکته هم حالا چون ممکنه یادمون بره اینم عرض کنم، شما که بزرگوارین خب چند شب آمدین میرین، حلقه اتصال شما خب قوی تره. من وقتی از این دوستان خواهش کردم، گفتم که اینایی که میان دم در آخر مجلس، تو هم نمیان، اینا قضا میخوان، اینا اولویت داره به قضا دادن، چون نقطه اتصالش همون قضای نظریه، نیازمند نیست، احتیاج به قضای مثلا متوسطی که اینجا تهیه میشه نداره، ولی این مقدار توجه و عشق داره که این قضای امام حسین، وگرنه این یه جایی اگه خیلی نازشو نکشن و دعوتش کنن ممکنه نره، برای خودش شخصیتی داره، جایگاهی داره، امکاناتی داره. اینکه تو خیابون وای میسته، حالا با هر کیفیتی، با هر سر و وضعی، و بعد طلب قضای امام حسین میکنه، این حلقه اتصال رو نباید قطع کرد، میگم نیست برین شما، بنده اعتقادم این شکلیه، یعنی فکر میکنم شما هم اگه یه وقتی، البته بنده خواهش کردم که هر وقت غذایی میخوان تهیه بشه حداقل 20-30% اضافه تهیه بشه برای همین موارد، ولی اگر یه وقتی هم باز کم آمد فکر میکنم شما آخه یه وقتی مرحوم علامه امینی یه 6 ماهی معطل یه کتابی بود که میخواست این کتاب رو جزء اسناد مثلا تحقیقات خودشون در القدیر بیارن، کتاب پیدا نمیگه. قدیم مثلا نبود که پی دی اف و چی و اینا باشه، این پی دی اف و اینا 10-20 سال اخیره، قبلش حالا باز چاپ بود، قبل اون باز همه کتابا که چاپ نبود. ایشون برای چند مثلا کتابی که یا چندین کتابی که میخواستن مطالعه کنن رفته بودن از نجف به هند، یعنی برای خوندن کتاب رفته بوده هند، که اینجوری نقله که گفته بود به اون کتاب مثلا کتاب داره کتاب خونه که من اینجا کاری ندارم جایی، برای همین آمدم، شما شبا در از رو من قفل کن بذار من تو کتاب خونه بمونم. اینطوری مجاهده کردن. به هر صورت این بزرگوار برای یک کتاب 5-6 ماه شاید حالا کمتر یا بیشتر معطل بودن. یه وقتی تو حرم حضرت امیر میبینن که یه خانم عربی آمد و گفتش که با یه لحن تندی، حالا بعضی وقتا به استئصال که آدم میرسه با یه لحن تندی هم ممکنه صحبت کنه، البته ما نباید این کار رو بکنیم، ولی خب بعضی ممکنه انجام بدن، کار خوبی نیست. ما نباید از کسی که مثلا فرض کنید ادب رو رعایت نمی کنه و مورد عنایت قرار می گیره بی ادبیشو اخذ کنیم، اون سر جای خودش باید ادب حفظ بشه. برصورت این با یک لحن تندی هم گفتش که علی مثلا حاجت همون بده، حالا شاید اینطوری که تو ذهنم بچهش مریض بوده. بعد تو همون صحنه، یعنی صحنه عوض نشد، تو همون صحنه که علامه امینی اونجا بود و حاضر و شاهد و ناظر بود، دید که این حاجتشو گرفت و رفت. بعد یه مقداری دلشکسته شد، یه نجوایی کرد که یا امیرالمومنین این خانم آمد و گرفت و رفت و خب ما 6 ماهه اونم برای خودتون میخوایم یه کاری انجام بدیم عنایتی نمی کنین. بعد اینطور که نقل شد، چون اینا که مکتوب جایی نیست، اینو ما از استادمون که ایشون درک کرده بودن علامه امینی رو نقل می کن. بعد ایشون فرموده بودن که امیرالمؤمنین رو در خواب ظاهرن، حالا جزئیاتش نه یادم نه خیلی اهمیت، دیده بودن که آقا امیر مؤمنان فرموده بودن تو علامه امینی هستی، این زن اگر که ما این عنایت رو بهش نمی کردیم می رفتی که پشت سرش هم نگاه نمی کرد. یعنی خیلی وقتا عنایت کردن ها از باب عنایت بزرگتریه که ارتباط اتصالش قطع نشه، تو که طول بکشه که پا نمیشی بری پی کارت. که حتی اینجا باز یک سوالی هم میمونه، خب خیلی هم بودن که حاجاتی داشتند توسلاتی داشتند و نشده و برگشتن، این هم یک سری داره دیگه. اصل بر اینه که نشه، مگر اینکه صدقی در اون معنا اصلا نداشته طرف. ببین که نظام عالم بر یک خط حرکت نمی کنه، لازمه علم نامتناهی خداست که همه عوامل در یک جریان رو در نظر می گیره. اینو چند بار تا حالا عرض کردم، ببینید اون جریان حضرت خضر که بچه ای رو کشت، این همیشه برای بنده سوال بود، از هزاران مسئله پشت پرده خدا هزاران هزار مسئله داره انجام میشه در این عالم دیگه، چرا این 3 دونه رو، قتل بچه و تنقیص مالی و یه جا هم به اصطلاح کمک کردن مالی. حالا اونم البته مال نبوده، اون دیوار در بعد داریم که زیرش یک پندی بود که اون خیر دنیا و آخرت بود زیرش. حالا ظاهر قرآن اینه که گنج بوده، شاید مالی هم بوده. چرا این ستا؟ خب هزاران مسئله است. بعد دیدم عجب این ستا چه اسراری توشه. یکی از بزنگاه های افتادن افراد متدین، از لغزشگاه هاشون که دیگه معمولا مزال اقدام افراد متدین، کشش های خیشیه. چقدر افراد سر این بیدین شدن، بچهه لاابالی شده، پدر مادره به خاطر اون علقه خیشی و مهری که توی این روابط وجود داره کم کم از ارزش ها فاصله گرفتن. بعد یا برادر، حتما لازم نیست بچه باشه، برادر آدم، خواهر آدم، پدر و مادر آدم، گاهی وقتا پدر و مادر فاصله میگیرن، بچه هم فاصله میگیرن، همسر آدم، خدا رحم کنه. بالاخره این جریان حضرت خضر توضیح میده، میفهمد که این پدر مادر آدم های متدینی بودن، بچه بزرگ میشد هم خودش لاابالی میشد، هم پدر مادر رو به سمت انحطاط میبرد، ساقط میکرد، پدر مادرم از ایمان فاصله میگرفتن. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، به طغیان و کفر میکشید اونا را. بنابراین ما خواستیم این خار از سر راه این پدر مادر برداشته بشه. خب اگر این جریانه، هزاران پدر مادری که به همین خار مبتلا شدن و طغیان و کفرم افتادن دیگه، نمونش زبیر، نمونش آقازاده ها تو همین مملکت خودمون. زبیر به خاطر بچهش دقیقا منطبق بر همین داستان حضرت خضر، ولی خدا این سر خار را از سر راه زبیر بر نداشت، گذاشت بخله تو پاش و ساقط هم بشه. برای من اگه یه جا یک چیزی دیدیم، فکر نکنیم این یک معادله ایه که همه جا تو همه شرایط جواب میده، نه خیر، این شکلی نیست. حکمت هایی داره، شاید یکی از حکمت هاش این باشه که اون پدر و مادر واقعا به صدق این حال رو داشتن که اگه بچه‌مون میخواد منحط بشه و ساقط بشه و کافر بشه و ظالم بشه، اصلا راه برداشته بشه، به صدق خواستن داده شده. خیلی وقتا نه، ممکنه به زبانم یک کسی اینجوری بگه ولی در صدق دلش نیست، ممکنه هم از باب ابتلا باشه دیگه، امتحانات الهی باشه، این شکلی هم هست. بالاخره عالم عالم اسرار پیچیدگی هاست، با یه مثقال عقل و یه ذره اطلاعات نمیشه حقایق عالم را کشف کرد. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ ما مثل پشه ایم دیگه، تقریبا زادنش در فرودین، مرگش دی است، یک ماه، دو ماه، چند ماه. خب بعد این باغ چند هزار ساله، عالم چند میلیارد فوق زمان، ابد، از ازل تا ابد، ما چقدر تو این عالم فهم داریم؟ سر سوزن، هیچ. اینه که اگه آدم واقعا خودش بفهمه چقدر فهم داره، خیلی بابها برش گشوده میشه. ما به همین که این رو توجه نداریم مبتلا هستیم، خیلی بابها بر ما بسته میشه. بگذاریم، بعد از این که اینم مسئله بود که عرض شد، بعد از اون در جریان چه حق و باطل، اگر آدم در اون صف باشه باشون متحد میشه، الا این که در مورد اهل البیت علیهم السلام به صورت خاص عنایت میکنن. حالا برگردیم سر اون نکته آخری که عرض کردم. ببینید برای بعضیا که اتصالشون قوی تر، اتصالشون فقط قضا که نیست، اون قضای معنوی، ذکر، توجه، دعا. البته حتما کسایی هم که تو محافل شرکت نمیکنن اتصالات درونی دارن، اگر نداشتن که نمی اومدن که. توجه فهمیدین؟ ولی بالاخره بعضیا محل ربطشون تو همین توجهشون به اون قضای که واقعا هم با عشق میگیرن اون قضا رو و با عشق مثلا با حال تبرک میخورن. اینا رو بعد این اتصال رو ازشون نبرید. حالا دیگران شماها بزرگوارین، حالا پذیرایی شد شد نشد، اصل پذیرایی همینی که از ما خواستن و آمدیم و نشستیم اینجا. اونایی که به اون شکل دیگر، اونا هم باید آدم مطابق حالشون باشون رفتار کنه، ولو این که به خود آدم چیزی نرس، حال نرسید بهتر که نرسید. چی میشه مگه؟ کریمان از اطعام لذت برند و لئیمان از طعام. اینطور یه مطلبی دیشب گفته شد، من این بحث رو فی الجمله یه توضیحی بدم، بحث مفصلش میمونه برای انشاءالله مهلت‌های بعدی. ما گفتیم که به اعتقاد ما مباحث خداشناسی، معاد یعنی اصل وجود حق تعالی، معاد و ضرورت دین و نبوت به نظر ما بدیهی میرسه. اما خب خود ما تو این کتاب خداوند در آینه عقل و عشق شاید 10 تا یادم نیست 7-8 تا برهان بر اثبات وجود خدا آوردیم. در حقیقت اون میگیم اثبات، ولی در حقیقت اونا همش تنبهه، یعنی برای ذهنی که خب بالاخره تو عرصه‌ای که ما الان هستیم پر از شبهه است دیگه. وقتی شبهه داره نسبت به وجود خدا و معاد و پیغمبر و نبوت و اینها، بالاخره باید گرد و غبار روبی کرد و اون حقایق رو عرضه کرد. اما حقیقتش اینه که فقط گرد و غبار زدایی از ذهن دیگه، توجه فرمودین؟ وگرنه به عنوان مثال اون سه تا آیه‌ای که در قرآن به صورت سوالی نقل میکنه و سوال میکنه از مخاطب، میگه با خودتون دیگه، نیاز به پاسخ نیست. گفته شد موارد دیگه ای هم هست تو همون کتاب خداوند در آینه عقل و عشق آوردیم که مثلا برهان صدیقین در حقیقت پیامش اینه که اولین چیزی که ادراک میشه خداست، بعد امور دیگه ادراک میشه، منتها ما توجه نداریم. بذار یه مثال بزنم. اولین چیزی که شما میبینین، چشم که الان همینجا چشم باز کنین، چشم ببندین باز کنین، اولین چیزی که دیدین چیه؟ مثلا تصویر بنده یا مثلا این تصویر؟ نه، اولین چیزی که دیدین نور بود، درسته یا نه؟ اگر نور نباشه که شما هیچ چیز نمیبینین که. بعد به واسطه نور اشیاء را هم الله نور السماوات والارض، در حیطه ادراک، چه ادراک قلبی و شهود، چه ادراک ذهنی و حصول علم عادی، اول حق تعالی ادراک میشه بعد اشیا. منتها اینقدر وجود حق تعالی روشنه که گاهی وقتا از باب شدت نور بهش توجه نمیشه. یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره، ای کسی که از فرط نور مخفی شدی. شما اینو تصور کنین، فرض کنین خورشید رو 1,000,000,000 برابر نورش رو قوی کنین، نورش بشه نزدیک به بی‌نهایت، میبینین دیگه؟ خود شدت نور باعث میشه که شما نبینین. در جو فهمدیم. اون وقت از فرط اینکه تمام هستی را پر کرده، یه مثال دیگه هم بزنم، شما وقتی که اینجا فرض کنین که با یک ویدیو پروژکشنی مثلا صحنه مثلا پرده سینماست، دارین چیزی میبینین، بگن چی میبینین؟ میگن مثلا دارم میبینم که یک اسب سواری آمد و جنگی صورت گرفت و کشته های افتادن و مثلا همون چیزی که دیدیم. ولی از هزار نفر بپرسین چی دیدی، یک نفرشون نمیگه من نور دیدم، در حالی که اینجا هیچ چیزی نبود جز نور دیگه، از اون جایی که منبع نوری که تو اون ویدیو پروژکشنه داره نور آن به آن دم به دم به شکل‌های مختلف، ولی چون اصلا تمام اشیاء همین نورن که تجلوه کردن. نور چیه؟ اسب بود، نمیدونم آدم بود، شمشیر بود، جنگ بود، شب بود، روز بود، صلح بود، جنگ بود، دشت بود، خورشید بود، اینطوری. اما اگر که یک روزی این آینه بشکنه، بعد میفهمیم که حق بود و حق بود و حق. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، حق بود ولا غیر، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. از شدت اینکه تمام اشیاء رو پر کرده، ما اشیاء را اشیاء میبینیم، در حالی که همشون جلوه هان، شعونن، آینه هان، صورن. قبل از این که بدیهی حق تعالی، اما به خاطر اینجور موارد مثلا آدم فکر میکنه که نور رو باید اثبات کنه، اینم یه بیچارگیه دیگه. بعد که اثبات کرد، میبینه که این که اثبات کرد اصلا ثابت بود، من تا حالا بهش توجه نداشتم، تا حالا توجه نداشتم، فکر میکردم اسب و دشت و دمن بود، حالا فهمیدم که نور است و ولا غیر. تعجب. این از خداوند. منتها اون آیات سوالی یک جا، افالله شکون یک جا، به ما نشون میده که خدا نیاز به اثبات نداره، نه اینکه نمیشه اثباتش کرد، میشه، ولی خب مثل اینکه آدم بخواد مثلا بگه که من دو تا پا دارم میبینم که داره میاد، پس معلوم میشه که مثلا یک نفس ناطقه، یک انسانی داره به سمت من میاد. میگه اصلا اون انسان اون حرکت پا رو ایجاد کرد، اون خودش معلوله، او باید اظهار کنه. از رسول اکرم سوال کردن به معرفت ربک، با چی خدا تو شناختی؟ گفت به معرفت، فرمود به معرفت ربک، با چی خدا رو شناختی؟ فرمود بالله عرفت الاشیا، بگو اشیا رو با چی شناختم که تا من بگم به خدا اشیاء را شناختم، یعنی به وسیله خدا اشیاء را شناختم. مثل اینکه یکی بگه نور رو با چی دیدی؟ بگه اشیاء رو با نور میبینم، نه نور رو با اشیاء. اونی که باید تو شک بشه من و شماییم، نه هستی محض، اونی که جای شک داره. منتها برای بالاخره آدم های چقدر ما ساقه، چقدر از اون اوج افتادیم پایین، میگه اصلا انسان نیاز نداره، در جانش هست، افالله شک کن. این جمله بعد این شکلی میبود، هل تشکون فالله، آیا در خدا شک میکنید؟ هفش تا تغییر خداوند این جمله رو داده، حلو کرده ا، تا تشکونه را به صورت جمله اسمیه کرده. خیلی نکته داره این آیه. خلاصه همه این نکته هاش هم اینه که جز عبده بدیهیات خداوند، یعنی همه نکته هاش بخواییم جمع کنیم تو یک جمله بگیم اینه. عاقل که در خدا شک نمی کنه. اون وقت بحث معاد و بحث دین هم همین شکله، منتها برای جامعه گرفتار باید آدم هی اثبات کنه. جامعه گرفتار خودش هم جزء جامعه است دیگه، باید صحبت. جامعه گرفتار به شبهات، سوالات و شهوات، و الا کدوم یکی از انبیا آمدن بگن دین ضروریه؟ اولین حرفی که انبیا زدن چیه؟ دیندار بشین. ببینید من الان این کتاب رو مثلا برای شما نوشتم، مثلا میام تبلیغ میکنم، میگم این کتاب خیلی فایده داره، مثلا درمان طبیعی خیلی از بیماری هاست، بنابراین شما این کتاب ضروریه براتون بخونین، براتون مفیده، بیاین بگیرین. درسته تبلیغ میکنه دیگه آدم. انبیا تبلیغ نکردن که دینشون رو بگن ضروریه، لازمه، حتما این جزء احتیاجات اکید بشره. اولین حرفی زدن آمدن چی گفتن؟ انا عبد الله واشتن و طاغوت. میفهمن که هم دین بدیهی نیاز به اثبات نداره، که بعد من بگم دین نیاز به اثبات دارد، من اثبات بکنم، حالا بگم من آورنده اون دینم، هم محتوای آنچه دارم میگم بدیهیه. خب عبد الله واشتنه و طاغوت، خودت رو به بی‌نهایت گره بزن و از پستی‌ها خودت رو حفظ کن، این نیاز به اثبات داره؟ خودت رو سعید کن نشقی، نیاز به اثبات داره؟ اما قابل اثبات هست به ادله متعدد، که ما یکی از اون ادله رو از متکلمین قبلا گفتیم، هم برهان حکما رو گفتیم، هم برهان متکلمین و قاعده لطف رو گفتیم، اشاراتش هم گفتیم تو سالای پیش. بعد تو این امسال میخواستیم از ادله‌ای که تا حالا شاید کمتر بحث شده یا بحث نشده شروع کنیم. یکی از اون حد وسط ها برای اثبات ضرورت دین، در حقیقت یعنی برای تنبه به ضرورت دین، وگرنه از کدام بدیهی. حالا اینم که میگیم اثبات دیگه تو ذهن دوستان هست منظورمون چیه. برهانیه که از انسان شروع میشه، یکیش برهانیه که از خدا شروع میشه، یعنی حد وسطش اصطلاحاً به اصطلاح فنی حد وسطش خداونده، به یکی هم برهانیه که حد وسطش معاده. اما اونی که از انسان شروع میشد، قبلا گفتیم دیگه انسان یک قابلیت هایی داره، چه در ساحت یک طبیعتی داره، یک فطرتی، طبیعتش یک گرایش هایی و یک فهم هایی. ما اصلا کلن دو تا چیز بیشتر نیستیم، ادراک، عمل. یه چیزایی میفهمیم، بر اساس فهممون عمل میکنیم، یک نقصان های ادراکی داریم، در نتیجه یک نقصان های عملی پیدا میکنیم. این دوتا، تو این دوتا ساحت، تو ساحت طبیعتش گفتیم که تو ساحت طبیعتش و ادراکاتش میبینیم که هزاران چیزه که نمیداند، اصلا هیچ چیشو نمیدونه، از چی بخورم و چجوری زندگی کنم و اینا بگیرین تا سوالات دیگه. در ساحت عملش هم یک گرایش های این سویی داره، که اون گرایش های این سویی نوعاً غلبه میکنه بر عقلش، که اینا رو مفصل گذروندیم دیگه. میفهمد که ان الانسان لفی خسر، انسانی که عقل داره عقلش کشش این که هم همه اطلاعات لازم برای زندگیش رو به دست بیاره نداره، یک، و هم اطلاعاتی که به دست آورد رو هم نمیتونه بر جان خودش سوار کنه. میگه فلان چیز بده، میگه اشکال نداره. الان بیمارستان ها چند درصد بیماری ها به خاطر اینه که فرد شکمشو نمیتونه کنترل کنه؟ چند درصد سیگار میکشن؟ چند درصد مواد مخدر مصرف میکنن؟ چند درصد خودشونو آلوده کردن؟ چند نفر هستن که ندونن دروغ بده؟ نمیکشه. یعنی عقل نمیتونه، یه حاکم معزولیه به تعبیری که گفتیم. اسمش اینه که اون حاکم در وجود ما قوه عاقلمونه، ولی واقعا حاکم ما اونه؟ چند درصد از تصمیم هامون با عقل صرفا میتونیم به نتیجه برسیم؟ این معلومه که نمیتونه مسلط بشه بر اوضاع نفس خودش. اینی که نیاز به تو ساحت عملی هم نیاز به مدد داره. این از این سمت. تو ساحت اجتماعی هم که ببینین همین شکلیه. عقل اجتماعی رو نگاه کنین، جامعه‌ای که الان پدید آمده در قرن 21 محصول عقل عقلاست دیگه. از حیث عقل عملی هم شما تو ساحت جهانی نگاه کنین، چیکار میکنه عقل عملی در جهان؟ مثلا سازمان‌های بین المللی، مثلا سازمان ملل، ببینین دارن چیکار میکنن دیگه. در میانمار زنده زنده افراد رو سوزوندن، چیکار کردن؟ یه نگرانی داریم مثلا. بعد به همون خانومی که اون وقت مسئول چیز بود، مسئول همین معنا بود که افراد رو کشت، مسلمان ها رو در میانمار، یک جایزه دادن بهش. جاهای دیگه مختلف، اما جایی که بخوان مثلا کسی تحرکی داشته باشه، یعنی این عقل عملی در ساحت کلان هم جواب نداده، نه عقل نظریش جواب داده نه عقل عملیش. این از حیث این سوی. از حیث اون سویش هم یک سری قابلیت ها و استعداد هایی داره انسان که اون قابلیت ها و استعداد ها منشأ یک رشد حد اکثری در آدمه، که اینو دیشب یه اشاره مختصری کردم، یه تکملش بکنم. ببینید، نظام عالم خلقت آینه نظام اسماء و صفات خداست. اینو خوب دقت کنید که من بتونم در عرض 5-6 دقیقه انشالله بگم. یعنی رابطه این کسرات با حق تعالی چه شکلیه. اصطلاحاً بهش میگن انتشاء کسرت از وحدت، از اون واحد محض چجوری این کسرات نشأت میگیرن. حالا سعی میکنم سادش هم بکنم، نکات فنیشو ازش عبور میکنم. یک ذات غیب الغیوب داریم، ذات حق تعالی، که این ذات به هیچ عنوان، نه به فهم نه به شهود، به هیچ کمندی مقید نمیشه. نمیشه کمربند انداخت دور خداوند، چون محات میشه. اگه کسی به ذات حق تعالی علم پیدا کنه، یعنی محیط بر حق تعالی شده، یعنی خدایی فوق خدا شده. ذات نامتناهی بهش میگن. اصلا اسمش، یکی از اسامی که داره اسمش مقام لا اسم ولا رسمه، هیچ خبری ازش کسی نداره. بهش دیگه میگن انقا، میگن غیب الغیوب. مقام لا تعین، اسمای مختلفی داره، 7-8 تا اسم داره. این همون چیزیه که رسول اکرم فرمودن ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک. به اونجا کسی راه نداره، عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. این شکلی در نظر بگیرین، یک دریای بی‌نهایت، اصلا بی‌نهایت رو نمیشه تصور کرد. شما برای بی‌نهایت هم میبینین که کلمه ما نداریم، دو تا کلمه است. شما برای هر موجود محدودی یک کلمه دارین، میکروفون، صندلی، زمین، آسمان، خورشید، کهکشان. چرا؟ چون این تحت احاطه ذهنی در میاد، چون محدوده میشه فهمش کرد، بعد که تو ذهن میاد براش ذهن میتواند بعد یک کلمه ای هم چیکار کنه؟ وضع کنه. این یک. اما اگر چیزی نامتناهی باشه، نامتناهی دیگه به ذهن نمیاد، بنابراین براش کلمه هم وقتی که چیزی تو ذهن نباشه. شما مثلا 50 سال پیش چیزی به نام رایانه، چیزی به نام نمیدونم فرض بفرمایید که حک کردن، اصلا این کلمش نداشتیم، چون اصلا تو ذهنمون تصوری مفهومی از این این امور نداشتیم. این حقیقتی که به ذهن نمیاد واژه هم البته نداره. بعد ما چیکار میکنیم؟ با عقل اثبات میکنیم این موجود محدوده، اون موجود محدوده، اما خداوند نمیتونه اینجوری محدود باشه، نمیتونه محال محدود باشه. بعد محدود رو میفهمیم، اینکه محدود به این حده. این محدود رو که میفهمیم یک ناسرش میاریم، یک حرف نفی میشه نامحدود. تمام واژه‌ها این شکلی دیگه، نامحدود، نامتناهی، بی نهایت. نهایت رو میفهم آدم، تو ذهنش از نهایت یک چیزی میاد، ولی از بی نهایت به ذهن نمیاد که براش واژه بخواد درست کنه. خب بنابراین اصلا بی نهایت که به ذهن نمیاد، این که هیچ. حالا فرض میکنیم به ذهن بیاد، شما یک دریای بی نهایت تصور کنین که سطحش عین عمقشه. میتونین تصور؟ اصلا نمیشه. بعد اون بی نهایت، یه کسی میگه از این بی نهایت یه کف دست آب بر میدارم، این در کی فرض داره؟ وقتی که اون بی نهایت داره اجزا باشه، بشه تک تکش کرد، بشه هم به قدر تشنگی باید یه جزئی برداشت، جزء پذیر باشه. توجه فهمیدین؟ اگر چیزی یک جزء داشته باشه، بسیط باشه، یک پارچه باشه، میشه همه یا هیچ. همش که نمیاد، هیچیش نخواهد آمد، نه به ذهن نه به قلب، چون قلبم محدوده، محدود محدوده. اینه که رسول اکرم که در قله معرفت حق تعالی قرار داره بفهمد که ما عرفنا که حق معرفتک. این شکل. این اون ذات، به ذات حق تعالی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. این اون مرتبه ذات. اینا هم که عرض میکنیم باز پلکانی نیست، ذات یک چیزی باشه، اسماء و صفات یک چیز اینجوری نیست، یک حقیقت باز، یک حقیقت بسیطه. اینا تصور ذهنیش مشکله بالاخره. اونایی که رفتن و شهود کردن، وقتی که آمدن توضیح دادن، برای ما اینجوری توضیح دادن، وگرنه یک مجموعه حقایق بگیم این ذاته، اینجا اسماء و صفات، اینجا مرتبه مثلا واحدیت، اینجا مرتبه احدیت، اینجا مرتبه عالم خلقه، نه، این مرتبه و اون مرتبه نداره، یک حقیقت بسیطه که همه جا رو پر کرده. مراتب حقایق مختلف که با هم مرتبط باشن نیست. به هر صورت واحد محضه، این اون اولین مرتبه. مرتبه دوم، اولین تجلی که اون ذات در کجا در نداره، خودش در خود. گفتم پلکانی است، از جا بیاییم پایین. اون فیضی که از او ظاهر میشه از خودش دو وجه داره. یک وجهش رو به ذاته، اونم اسم و رسم بردار نیست. یه روایتی عرض کنم که این رو شاید به اینجا به دردمون بخوره، یکم فهمش بهتر بشه. از امیر مؤمنان در خطبه یک نهج البلاغه اینجوری نقل شده، ازت فرمودن اول الدین معرفته، اول دین معرفت خداست، و کمال و معرفتهی اینه. بیارین کون نهج البلاغه یه سلامتی خواهد بفرمید. حضرت فرمان که اول الدین معرفته و کمال و معرفتهی التصدیق به، کمال معرفت تصدیق به خداوند است، این دو. و کمال و تصدیق بهی، معلوم میشه این خود معرفت مراتب داره که از اون میگن اعلا نقطه معرفت، کمال معرفت تصدیقه. باید خود تصدیق مراتب داره، کمال و تصدیق بهی توحیده. باز خود توحید مراتب داره، کمال و توحیدهی الاخلاص له. و باز خود اخلاص مراتب داره، کمال الاخلاص لهو نفی الصفات عنه. کمال اخلاص این است که صفات را از خداوند چکار کنه؟ آدم نفی کنه. چرا؟ بعد حضرت توضیح میدن لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفت. چون هر صفتی با وجود صفت بودنش نشون میده که من موصوف نیستم، من یه چیزم، موصوف یه چیزه، علم یک چیزه، مثلا عالم یه چیز. بعد شارحین این عبارت نوعا این شکلی گفتن که منظور از نفی صفات، نفی صفات زائد بر ذاته. اینو باز تعجب بفرمایید تا من توضیح بدم. ما دو نحوه صفت داریم. یه نحوه صفتی داریم که غیر از خودمونه، در یک زمانی اون صفت به دست میاریم، ممکنه همراهمون مدتی بمونه، ممکنه هم از دست بره. مثلا جوانی، قدرت، علم نداشتیم، به دست آوردیم، بعدن هم ممکنه زائل بشه، درست شد؟ اما بعضی از صفات هستش که نه، به هیچ عنوان از ذات جدا نمیشه، ویژگی خود ذاته، قابل انفکاک هم نیست. مثل چی؟ مثل مخلوق بودن. مخلوق بودن یک صفتی غیر از وجود ما؟ آره؟ نه دیگه، عین وجودمونه. یه تصویر تو آینه، مرتبط بودن با صاحب صورت، عین وجود. اصلا وجودش یعنی وجود ربطی بین این صورت و اون صاحب صورت، درسته؟ بعد گفته میشه که مثلا این صفات زائد علم خدا، حیات خدا، اراده حق تعالی، مثل علم و حیات و اراده و مثلا قدرت ما نیست که یک زمانی داشته باشیم، یک زمانی نداشته باشیم. که گروهی از مسلمان ها به این قائل شدن، گفتن خداوند صفاتی داره زائد بر ذات، که بعدن هم اونا حرفشون نقد شده و اینها. این صفات زائد بر ذات یعنی چی؟ یعنی ذات به ذاته این ویژگی ها را نداره، یعنی خدا به ذاته معاذالله عاجز، علم نداره، قدرت نداره، جهل داره، حیات نداره و امثال اینها. خب اگر کسی به صفات زائد بر ذات قائل باشه اصلا چیه؟ مشرکه، درسته؟ یعنی حداقل ایمان را نداره، قائل شده به خدای موهوم پوچ، درست شد؟ حالا حضرت میگن نفی صفات کجای دینه؟ اعلان و قله دینه، این که کف دینم نیست، این که یه کسی به صفات نفی صفات زائده بر ذات بکنه تازه شد چی؟ تصور اولیه صحیحی از رابطه صفت و ذات پیدا کرد، از شرک بیرون آمد. تجربه فهمیدین چی شد؟ این که انتهای دین نیست، ابتدای دینه، ابتدای فهم درست خداست. اما حضرت چی میگن؟ میفهمن اول دین معرفته، نقطه آغاز دین، کسی میخواد دیندار باشه با معرفت خدا شروع میشه. کمال معرفت مراتب داره، اعلا درجه معرفت تصدیقه، در تصدیق درجات داره، اعلا درجه هی داره میبره رو اون قله مرتبه بعدی، مرتبه بعد خودش مراتب داره، قلهش میشه توحید، توحید مراتب داره، قلهش میشه اخلاص، اخلاص مراتب داره، قلهش میشه نفی صفات. نفی صفات پس به معنای نفی صفات زائد با این نحوه تعبیر سازگار نیست، گرچه اون نفی صفات زائد رو باید بکنه که آدم مسلمان بشه، تازه مسلمان صحیح الاعتقاد بشه. و الا اگر کسی قائل به صفات زائد بر ذات باشه، بگه خدا صفاتش مثل ماست که یک زمانی حاصل شده یک زمانی هم ممکنه زائل بشه، این اصلا مشرک محضه. دیگران به دو تا خدا اعتقاد دارن، مجوس، مسیحی ها به سه تا، این به ده تا خدا اعتقاد پیدا کرده، این که اصلا وضعش از همه خرابتره. که حالا اینو برای چی عرض کردم؟ برای این نکته که در مرتبه‌ای که از ذات، مرتبه دوم که اولین جلوه ذات باشه، به اون حالت خودش به لحاظ وجهه رو به ذات تمام صفات اونجا هستن، ولی هیچ صفتی حضور و ظهور نداره. این اونجاییه که کمال نهایی شهود و معرفت خداست، چون کسی گفتیم به ذات نمیرسه. تجربه فهمیدید چی شد؟ ذات غیب الغیوبه. پس پیغمبر به چه مرتبه ای از شهود حق تعالی میرسه؟ اولین جلوه ذات خودش دو سو داره، یک مرتبه روبه اللهیه که روبه ذاته، اون الله روبه ذات تمام اسما و صفات توش هست ولی فانی هن. اینجوری مثال بزنم، تو این نور سفید تمام طیف هفتگانه رنگ ها هستن یا نه؟ هستن دیگه، ولی کجاش ظهور داره؟ فانیه. هم بنفش توش هست، هم نیلی هست، آبی هست، سبز هست، زرد هست، نارنجی هست، قرمز هست، ولی هرچی نگاه کنین نه خبری از بنفشه، نه نیلی، نه آبی، نه سبز، نه زرد، هیچ. نفی صفاته، هست و نیست. این میشه اون وجهه رو به ذات که تمام حقایق اسمایی در اون ذات در اینجا مندکن. این آخرین جاییه که یک ممکن میتونه برسه و رسول اکرم کسیه که این قله رو فتح کرد و احدی دیگه از اولیا به این قله نرسیده جز ختمی مرتبت ها. اینه که خود حضرت در عبارتی فرمودن که من برادرم عیسی جا بلا اله الا الله تا لا اله الا الله آورد و انا جئتو به الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ خدا برتر است از وصف. خب این که چی نشد که؟ معرفت نشد، این شد عدم معرفت. خدا برتر از وصف یعنی چی؟ یعنی من خدا را نمیتونم بشناسم، یه چیزی که من نمیتونم بشناسم. الله اکبر اومده به ما بگه که تو نمیشناسی، یک مرتبه ای از معرفت را بده. این تسبیحات اربعه که ارکان عرش الهیه، یک حقایقیه که اگر یک عمر آدم روشون بحث کنه جا داره. سبحان الله حقیقتش چیه؟ چه تفاوتی داره با لا اله الا الله؟ رابطه اینا با هم چیه؟ چهار رکنن. خب میخواستیم بگیم ولی خب فکر میکنم الان دیگه ادامش وقتمون نمیکشه. خب حالا این اون حقیقت وجهه رو به ذاتش میشه این شکلی. گفتیم یک وجه هم رو به کثرت داره، اون وجهه رو به کثرتش میشه الله. الله وصفی میشه اسمی که همه حقایق اسمایی درش هست، بازم ظهور عینی داره؟ نه، هنوز به ظهور عینی اسما از رحمان و رحیم و کریم و علیم و قدیم و مقیم و اینا نرسیدیم، هنوز بی نهایت راهه، این فاصله ها بی نهایت. اونی که الله را درک کرد یک به یک حقیقت نامتناهی رسیده. اونی که مقام فوق الله وصفی رو درک کرد، فاصلش با کسی که الله رو درک کرده، یعنی فاصله علم رسول اکرم با اولیاء از انبیاء قبلی، این فاصله است بی نهایت. فاصله آنچه رسول الله درک نمی کنه با اون چی درک کرده چقدره؟ بی نهایت. توجه فهمیدی؟ این باشه، ادامهش در دهه بعد باید گفته بکنیم. از اینجا می خواستیم به که چجوری انسان جلوه این حقیقت میشه برسیم، ولی هم یه مقدار توضیح می خواد هم وقتمون گذشت. خب باز هم از ساحت قدسی حضرت ابا عبدالله میخواییم که قصورها تقصیرهای ما رو ببخشه و ما رو همینطوری بپذیره دیگه. بالاخره یه وقتی آدم کسیه، سائلیه، یه ظرفی با خودش برده، کریم ظرفشو پر میکنه، یه وقتی سائلیه که ظرفش هم شکسته، ظرفم نداره. بالاخره ما از حضرت ابا عبدالله این انتظار رو داریم، خودش هم ظرف رو بده، مظروف رو هم بده، عنایتش رو تمام کنه. ان الهدایا علی مقدار مهدیها، عطایا هدایا به اندازه فرد نیست، به اندازه معطیه، دهندش، عطا کنندش کجاست. اون وقت ممکنه مثلا برای یک کاری که دیگران اصلا به چشمشون نمیاد او یک عطای زیادی بکنه. یه مثال از خود ابو عبدالله بزنم، در بعضی از روایات داره که به یکی از فرزندانشون یک کسی سوره حمد رو یاد داد. حضرت دوتا دستشو پر از دینار کردن، فرمودن دهانت رو هم باز کن، جواهر تو دهانش قرار دادن. حالا چی بود نمیدونیم، اینقدر بود که اون کسی که اونجا بود یا خود اون گیرنده گفت آقا این چه خبره، مثلا فرض کنید که 1,000,000,000 تومان برای یه سوره حمد به یکی بدن یا بیشتر، که ما اینقدر کار نکردیم که شما اینقدر عطا کردیم. بعد حضرت رو ببینید چه جواب دادن، فرمودن هازا، هازا اشاره به این چیز کم، این ناقابل در مقابل اعطای شما چیزی نیست، یعنی معطی رو اون فرد قرار میگن تو اعطا کردی و ما نتونستیم حقش ادا کنیم. ان الهدایا علی مقدار مهدیها، هدیه دهندش چقدر کرم داره. دستمون تهی و امیدواریم که حضرت به همه این جمع نظر کنه، به همه کسایی که در راهش قدمی قلمی نفسی زدن، درمی اربعین هم در پیش دوستان بتونن برن، همین هر جا با هر مجموعه ای، همینجا هم ظاهرا ثبت نام میکنن دوستان، کسی هم اگه نمیتونه بره در رفتن یک نفر بتونه کمک کنه خوبه. گاهی وقتا آدم دنبال یه خیراتی میگرده، بزرگترش سر راهشه، چون آدم وقتی که رفت خودش بستگی داره با چه حالی خب رفته باشه چقدر چیزی بهرهی گیرش بیاد، اما وقتی که کسی رو فرستاد اون اگه اصلا رفت از اول تا آخرم با غفلت رفت و آمد، این دیگه به امرش قبول شده، زائر رو راهی کرده، اون چی کار میکنه دیگه به عهده من نیستش که، توجه فهمیده؟ خیلی راه سهلی در دین برای ما قرار دادن، خیلی راه های سهل، کمک کردن، خیرخواهی کردن، دلسوزی کردن، دعا کردن. در بعضی از روایات داره که اگر کسی برای کسی دعا کنه خود اونم ندونه، خصوصا اگه اون فرد بهش یک بدی هم کرده باشه، ولی بگه حالا بدی کرده، اشتباه کرده، من براش دعا کنم. بعد داره که 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 1,000,000 برابر، این که گفتم خلاصه روایت بود، شاید یه شب روایتش خونده بودیم اینجا، همین جور که دعا در مراتب نظام وجود ارتقا پیدا میکنه تا به حق تعالی برسه، ملک آسمان اول میگه 100,000 برابرش مال خودت، آسمان دوم 200,000، آسمان سوم همینطور به خداوند که میرسه میفهمد که انا غنی یون لا افتقر، من غنی هستم که تمامی نداره خزائنم، ما به ازای دعایی که کردی 1,000,000 برابرش رو به تو میدم. آدم کدوم دعا، کدوم نماز، کدوم روزه، کدوم حج اینقدر اجر داره؟ راه های میانبریه که در شریعت به ما نشان دادن که اینا رو اگر طی کنی رشد میکنه. بعد چقدر کینه ها، چقدر کدورت ها، چقدر رقابت ها حذف میشه. حالا یه بد برخوردم کرده، ما دیدیم کسایی رو که میگفتن اللهم اغفر لمن ظلمنا، خدا به کسایی که ما به ما ظلم کردن همشون رو ببخش و بیاموز، بگذر ازش. انشالله این روزها روزهای پیوند با امام حسین باشه و این پیوند انشالله هرچه میگذره گسست پیدا نکنه، قوی تر بشه، مستحکم تر بشه و از همه شما قبول باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.